ما خبر؟
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان فرانک. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز مجله بامدادی رادیو فردا در روز جمعه 8 آبان 1394 برابر با 30 اکتبر 2015 میلادی کنار سفره‌های صبحانه شما هستیم با خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان. یه سلام ویژه به مردم خوزستان که به خاطر بارش باران اسیدی دست کم 3000 نفرشون دچار مشکل تنفسی شدن و یه سلام ویژه به مردم دوستان ایلام و لرستان که از سیل دو روز گذشته خیلی آسیب دیدن. امیدوارم از امروز اوضاع بهتر بشه و فردا بهتر و بهتر. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و یعنی کم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با بهروز کارونی.
با سلام به شما. نشست چهارجانبه وزیران خارجه آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان سعودی درباره بحران سوریه پنجشنبه شب و پیش از شروع مذاکرات رسمی روز جمعه در وین پایتخت اتریش برگزار شد. جنگ داخلی در سوریه از حدود 4 سال پیش آغاز شد و ده ها هزار کشته و صدها هزار آواره بر جای گذاشته است. قرار است نشست رسمی برای پایان دادن به بحران سوریه امروز جمعه با شرکت وزیران خارجه و نمایندگان 14 کشور از جمله آمریکا، روسیه، ایران، ترکیه، عربستان سعودی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نیز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برگزار شود. فدریکا موگرینی، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، پنجشنبه شب در وین گفت که اگر مذاکرات روز جمعه درباره سوریه به خوبی پیش برود، می توان شاهد دیدارهای دیگری در آینده بود. خانم موگرینی در پاسخ به خبرنگار اعزامی رادیو فردا درباره امکان وجود مصالحه‌ای در مذاکرات وین درباره سوریه گفت: I believe it is
already a relevant compromise. به نظرم این خود یک مصالحه است که همه طرفا تصمیم گرفتن در روزهای پنج شنبه و جمعه به وین بیان. حتی یک هفته پیش ما نمیتونستیم تصور کنیم که چنین روزی از راه برسه. از همه دعوت میکنیم که به این روز همانند یک روز مناسب برای آغاز نگاه بکنند. باید از این اتفاق نگهداری بشه و اونطور که بانکیمون دبیر کل سازمان ملل گفت، باید انعطاف نشون داده بشه و اجازه بدیم که این فضای سیاسی رشد تا این روند به نتیجه برسه.
بر اساس گزارش ها، فدریکا موگرینی روز پنجشنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره روند اجرای برجام و تعهدات مربوط به آن، بحران سوریه و نیز روابط دو جانبه میان اتحادیه اروپا و ایران گفتگو کرد. وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه حملات راکتی به اردوگاه لیبرتی، محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تعداد دقیق کشته شدگان در حملات راکتی شامگاه پنجشنبه به اردوگاه لیبرتی روشن نیست، اما شورای ملی مقاومت نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید دست کم 23 تن در این حملات کشته شدند. به گزارش سایت وزارت امور خارجه آمریکا، جان کری با تروریستی نامیدن این حمله گفت: آمریکا با مقام‌های ارشد عراقی در تماس است تا از ارائه تمامی کمک‌های پزشکی و اضطراری به مجروحان این حملات اطمینان بیابد. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس، با تایید خبر این حملات راکتی به رادیو فردا گفت که بیش از 80 موشک از انواع مختلف به اردوگاه لیبرتی اصابت کرده و خسارات زیادی به بار آورده است. اردوگاه لیبرتی 2 سال پیش و به دنبال تعطیلی اردوگاه اشرف به محلی برای نگهداری اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران تا انتقال آنها به کشورهای امن تبدیل شد. معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از امداد رسانی به بیش از 1400 تن در پی وقوع سیل در 8 استان ایران خبر داد و گفت 6 تن در جریان این حادثه کشته شدند و 1 تن نیز مفقود شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین درویشی افسود به 40 شهر و شهرستان در استانهای آذربایجان شرقی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، کوکیلویه، بویراحمد، همدان، لرستان و خوزستان خساراتی وارد شده است. به گفته ای وی 3 تن در استان لرستان و 3 تن دیگر نیز در استان ایلام کشته شدند. در این میان معاون عمرانی استاندار ایلام از آسیب دیدن 20,000 واحد مسکونی و 1,000 خودرو در سیل شهر ایلام خبر داد. بر اساس این گزارش بارش بیش از 230 میلی‌متر باران طی دو روز گذشته موجب وقوع سیل در ایلام شد. رضا جان
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و خبرهای این ساعت رو شنیدیم. البته بهروز حدوداً 25 دقیقه دیگه برمیگرده تا باز هم با خلاصه آخرین خبرها در کنار من و شما باشه. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، آغاز دومین روز از مذاکرات آمریکا، روسیه، ایران، ترکیه و عربستان سعودی درباره آینده بحران سوریه در وین. خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین از فضای این مذاکرات به ما خواهد گفت. گزارش‌ها از حمله راکتی به اردوگاه محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق. منابع رسمی در جمهوری اسلامی هنوز نرخ رشد ایران در فصل بهار را اعلام نکردند. نگاهی به دلایل تأخیر در انتشار نرخ رشد ایران در گفتگوی اقتصادی روز. عصر امروز در تهران دو تیم استقلال و پرسپولیس در شهرآورد بزرگ پایتخت به مسافه هم می‌روند. اعتراض خوانندگان موسیقی پاپ ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی نسبت به تبعیض‌ها و کمبود امکانات برای موسیقی پاپ. تازه‌ترین هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های منتشر شده را برق می‌زنیم. از نمایشگاه‌هایی که امروز در تهران افتتاح می‌شن خبر می‌گیریم و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. از دیروز پنجشنبه وزیران خارجه کشورهای آمریکا، روسیه، ایران، ترکیه و عربستان سعودی در وین پایتخت اتریش جمع شدند تا در مورد آینده بحران سوریه و دوران گذار تبادل نظر و تصمیم گیری کنند. امروز نمایندگان چند کشور دیگر هم به این مذاکرات خواهند پیوست. بحران سوریه وارد پنجمین سال خودش شده. 250,000 نفر در این جنگ داخلی کشته و بیش از نیمی از جمعیت 19 میلیونی سوریه آواره شدند. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین محل مذاکرات از طریق اسکایپ به ما پیوسته. هانا، تا چند ساعت دیگه مذاکرات آغاز میشه بین این کشورها، چه خبر هست در اونجا؟
بله رضا، این مذاکرات قرار هست حدود ساعت 9:30 دقیقه به وقت وین، حدود ظهر در ایران آغاز بشه. مذاکراتی که همونطوری که گفتی بسیاری از طرف‌های نقش‌آفرین در بحران سوریه رو دور میز جمع می‌کنه. البته بسیاری از این کشورها پیشتر هم درباره این بحران گفتگو کردند، اما این اولین بار برای ایران هست که در مقابل کشورهای از جمله عربستان سعودی، آمریکا، سایر کشورهای عرب خاورمیانه، ترکیه قرار میگیره و درباره این بحران گفتگو میکنه. باید دید که چه اتفاقی در روز جمعه میفته. اما به هر حال آنچه که ما میدونیم این است که مهمترین اتفاق روز جمعه از لحاظ دیپلماتیک این نشست خواهد بود که میزبان بیش از 10 وزیر خارجه از کشورهای شرق و غرب دنیاست تا برای یافتن یک راه حلی برای بحرانی که تو هم توضیح دادی در سوریه تلاش بکنن.
حالا دیروز و دیشب قبل از مذاکرات رسمی طرفین دیدارهایی هم مثل این که با هم دیگه داشتن، از این دیدارها چه خبر؟
بله، روز پنجشنبه به نوعی یک روز مقدماتی بود، آماده سازی بود، دیدارهای مختلفی انجام شد. از جمله محمد جواد ظریف دیداری رو با همتای آمریکایی خودش داشت که گفتند این دیدار دیداری بوده درباره نحوه اجرای توافق هسته‌ای، به دلیل اینکه ما میدونیم برای دستگاه دیپلماسی ایران یک خط قرمز هست که درباره مسائل منطقه‌ای خصوصا موضوع سوریه با آمریکا به صورت دو جانبه مذاکره بکنه. از همین رو گفته شد که این دیدار هسته‌ای بوده، اما مثلا در عکسی که از این دیدار منتشر شد ما دیدیم که مشاور رئیس جمهوری آمریکا در امور مبارزه با گروه حکومت اسلامی هم در این دیدار حاضر بوده. به هر حال روز گذشته هم طرف ایرانی هم طرف آمریکایی دیدارهای متعددی رو داشتن. دیدار روز پنجشنبه محمد جواد ظریف و جان کری در محل اقامت آقای ظریف انجام شد، اما سایر دیدارها در محل اقامت آقای کری انجام شد، چون آمریکا میزبان این گفتگوها پیرامون بحران سوریه است و آمریکاست که دعوت کرده است کشورها تا دور هم جمع بشن برای یافتن راه حل.
حالا خیلی کوتاه هم بپردازیم به نگاه خبرنگاران و دیپلمات‌هایی که در اونجا حاضرن و تو هم در کنار اونها هستی، در این نشست فضا چطوره اونجا؟
رضا، مشخص هست که وضعیت بسیار پیچیده است، چه از لحاظ سیاسی، اینکه چه آینده سوریه باید داشته باشه، چه آینده بشار اسد باید داشته باشه، چه از لحاظ انسانی وضعیت بسیار وخیمی در سوریه هست و از این جهت تلاش دیپلماتیک بار دیگه شدت گرفته. اینکه اگر روز جمعه طرفین بتونن به یک نتیجه واقعا نهایی دست پیدا بکنن، نه، این یک ایدئالی است که فکر نمیشه که بتونن به این موضوع دست پیدا کنن، اما میتونه دیدار روز جمعه قدم اولی باشه، چرا که نه از دولت سوریه و نه از اپوزیسیون سوریه کسی بر سر میز نیست و این گروهی که اینجا جمع شدن میتونن به یک تفاهم نظری برسن تا بتونن طرفای درگیر در سوریه رو تعقیب بکنن که یک روند برای پایان بحران آغاز بشه.
ممنونم از تو هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین با ما.
روز خوبی داشته باشی.
اما برای بررسی و تحلیل نشست وین در مورد بحران سوریه همراه بشیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی که از طریق سکایپ به ما پیوسته. آقای روشندل، از روز شروع مذاکرات صحبت کردیم و حرف زدیم، به نظرتون پیشرفتی صورت گرفته در این مذاکرات و تحلیلتون اصلا از قدم اول دور تازه مذاکرات با این ساختار جدید چیه؟
در درجه اول باید بگیم که اصولا اینکه طرفین بگیم زینف این دعوا حاضر شدن بیان بشینن روی میز مذاکرات و نقشه ای رو برای آینده سیاسی سوریه صحبت بکنن در موردش، خودش یک پیشرفت است، به دلیل که ما برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه با یک مشکلی طرف نیستیم که آمریکا و یا روسیه و یا عربستان سعودی و ایران بتونن اصلا این رو به تنهایی حل بکنن. مشکل بسیار پیشرفته تر از این قضیه هست و سوریه الان به طور کلی به دو تا نیمه نابرابر تقسیم شده. این گام اول رو خوب برداشتن که حداقل کشورهایی که با هم اختلاف نظر دارن میتونن دور یک میز بشینن با هم دیگه صحبت بکنن و شاید بیشتر از همه لازم باشه که آمریکا و روسیه با هم دیگه در مورد کلیات به توافق برسن تا به دنبال اونها کشورهایی که خودشون رو در یکی از این دوتا جبهه قرار میدن بتونن از اونها به سراغ به نوعی حرف شنوی داشته باشن و یا پیروی بکنن.
به نظرتون ایران طرح مشخصی برای خاتمه دادن به بحران سوریه داره؟
بر اساس اون چیزی که آقای ظریف به خبرنگارا گفتن، حرف ایشون رو من خیلی کلی میبینم و به جای اینکه یک طرح باشه، در واقع کالب و شکافی مشکل رو ایشون به خوبی معرفی کردن، ولی طرحی که ایشون میگن در هر مرحله‌اش خودش ساعت‌ها، روزها و هفته‌ها کار و مذاکره میبره و به نوعی اگر بخوایم این رو مقایسه بکنیم با قضیه مذاکرات اتمی، این دست کمی از اون مذاکرات اتمی نداره، برای اینکه اینجا سرنوشت یک ملت مطرح است، صرف نظر از اینکه رهبری سیاسی اون ملت به دست کی باشه. یعنی نگاه ایران به نظر میرسه در شناخت مشکل مسئله نداره، ولی در مرحله بندی وقتی میریم تو هر مرحلهش میتونه با سایر اعضای کنفرانس برخورد پیدا بکنه و یا اختلاف نظر پیدا بکنه و این اختلاف نظرهای نیست که بین ایران و مثلا عربستان سعودی یا ایران و قطر به تنهایی قابل حل باشه.
خب با این وصف به نظرتون این نشست به چه سمت و سوی میره و آیا امیدی هست که جنگ در سوریه به زودی خاتمه پیدا بکنه؟
اگر نشست اول بتونه با همین توافقی که ظاهراً وجود داشته و به اینجا کشیده ادامه پیدا بکنه و اجماع ایجاد بشه در میان دو قدرت بزرگ و قدرت‌های حاشیه‌ای و زینف در سرنوشت سوریه، بدون اینکه روی مسائل کوچکتر اون قدرت‌های کوچکتر با هم دیگه سر کله بزنن، این احتمال وجود داره که مجدداً جلسات متوالی دیگری انجام بشه و قضیه سوریه به یک راه حل کلی درش برسه. اما هنوز اون چیزی که تا این ساعت من قادر نیستم به روشنی ببینم این استش که وضعیت داعش در این میان چه میشه، چون قضیه سوریه و داعش دو قضیه متفاوت هست. نحوه مبارزه با داعش به اندازه نحوه برخورد با بحران سوریه در موردش توافق وجود نداره.
ممنونم از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
خب در صفحه فیسبوک رادیو فردا تعداد زیادی از کاربران ما به همین موضوع واکنش هایی داشتن. غلام حیدر نوشته بهترین گزینه برای حل مشکل سوریه این است که خارجی ها کشور سوریه را ترک کنند و قوای بین المللی جایگزین خارجی ها بشود، سپس رای گیری صورت گیرد، هر کسی به اساس اکثریت آرا پیروز شد همه مردم سوریه با آن احترام بگذارند و کشورهای خارجی هم دولت منتخب مردم را حمایت کنند تا مردم بیچاره سوریه از این بدبختی نجات پیدا کنند. علی نوشته عربستان سعودی به عنوان نماینده جبهه النصره و ترکیه به عنوان نماینده داعش در مذاکرات شرکت می کنند. ژیلا نوشته این مذاکرات فقط مشروعیت دادن به حکومت ایران است. جامین نوشته چرا عربستان را توی این نشست راه دادند. حامد هم نوشته این مثل این میمونه که یه بیمار سرطانی بره برای یک بیمار قلبی جلسه مذاکره بذاره. ایران خودش بخشی از مشکل سوریه است، نه راه حل اون. سعید هم گفته ظریف باید خیلی مواظب باشه با کری چاق سلامتی نکنه. اما بریم سراغ پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ببینیم اونها و در پیام‌های شما چه دیدگاه هایی مطرح شده.
زهی خیال باطل که اگر ایران مستقیماً با داعش حالا وارد جنگ بشه حتی یک گلوله هم به تنهایی نخواهد انداخت. چرا؟ چون تقریباً یک سال پیش که تمام ابرقدرت ها 52 کشور به قول خودشون متحد شدن که داعش را از بین ببرن هیچ کاری نکردن. که شما در افغانستان چه کردید؟ یا در سوریه چه کردید؟ زهی خیال باطل.
جنگ نعمت نیست، اگرچه برای گروهی نعمته، ولی برای قاطبه مردم اون کشور فقر و بیچارگی میاره. بنابراین این جنگ چه خاصیتی داره برای سپاه که اینقدر بر اون تأکید میکنه؟ خب میشه خیلی آسان به چند مورد اشاره کرد. یک، عدم مدیریت ها و دخالت های بیمورد در سیاست و اقتصاد رو پوشش میده. وقتی اوضاع تخل پخل و شلوغ شد به قول معروف دیگه چیزی به چشم نمیاد. دزدی ها رو پوشش میده، شرایط کشور رو عوض میکنه، در واقع قهرمان میسازه از دزدها، از خیانتکارها و از کارهایی که افرادی که در هر امری بدون دلسوزی دخالت کردن.
حمله به اردوگاه لیبرتی از آن کارهای غیر انسانی و ناجوان مردانه است. من کار ندارم اینهایی در اون پایگاه خوبند یا بدند، ولی وقتی توبه کردند که اسلحه را کنار گذارده و از زبان برای رفع اختلاف استفاده کنند، اینجور رفتار با اینها درست مثل اعمال گروه داعش است که دست افسرها را بسته و آنها را از فوش هدف رگبار اسلحه قرار میدهند. حاکمان ایران به خصوص شخص اول مملکت باید از خودش خجالت بکشد. جواب حضرت محمد، حضرت علی و خدا را چه خواهند داد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تأخیر در انتشار نرخ رشد ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. 5 هفته از آغاز فصل پاییز میگذره و منابع رسمی آماری در جمهوری اسلامی هنوز نرخ رشد ایران در فصل بهار رو اعلام نکردن. فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس از طریق سکایپ به ما پیوسته. آقای خاوند، به نظرتون چرا منابع رسمی در ایران هنوز نرخ رشد ایران در فصل بهار رو اعلام نکردن؟
تأخیر در انتشار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران از طرف بانک مرکزی و مرکز آمار برای محافل اقتصادی کشور یادآور خاطرات تلخ دوره دولت‌های نهم و دهم است. دوره‌ای که می‌دونیم طی اون منابع آماری جمهوری اسلامی از اعلام این شاخص کلیدی اقتصاد کلان خودداری می‌کردند، چون همونطوری که بعداً معلوم شد نرخ رشد به زیر صفر رسیده بود و انتشار اون به نفع دولت نبود. در حال حاضر همه میدونن که کشور گرفتار یک رکود بسیار شدید هست. منابع مطلع از جمله در بانک مرکزی احتمال منفی شدن دوباره نرخ رشد رو رد نمی کنند و صندوق بین‌المللی پول هم در تازه ترین گزارش های خودش از کندی شدید آهنگ رشد اقتصادی در ایران خبر داده. در این شرایط بانک مرکزی جمهوری اسلامی حتی آمار نرخ رشد در 3 ماهه اول رو منتشر نمی کنه، ولی در همون حال توضیح میده که چرا این شاخص کند شده. این به اون معناست که بانک مرکزی نمیدونه نرخ رشد اقتصادی ایران در فصل بهار چقدر بوده، ضمن اون که میدونه چرا این نرخ رشد کند شده. این روش بسیار عجیبی هست برای اطلاع رسانی.
بانک مرکزی چه دلایلی رو ذکر میکنه آقای خاوند برای کند شدن نرخ رشد اقتصادی در ایران؟
در آخرین شماره نشریه روند که از انتشارات بانک مرکزی هست گفته میشه که در 3 ماهه آخر سال گذشته نرخ رشد ایران از 3.7% سقوط کرده به 0.6%. دلیل اون هم به گفته همون نشریه 4 عامل بوده. اول کاهش قیمت‌های جهانی نفت و تأثیر این رویداد بر کل مؤلفه‌های اقتصاد، دوم کاهش شتاب رشد اقتصادی در دنیا، سوم مشکلات منطقه خلیج فارس به عنوان بخشی از بازارهای صادراتی ایران، و چهارم تحریم. بلافاصله بعد از تأکید بر این 4 عامل نشریه بانک مرکزی اضافه میکنه که شرایط و قرائن موجود در سطح اقتصاد جهانی و اقتصاد داخلی حاکی از تضعیف رشد ایران در فصل اول سال 1394 هست. این تلویحاً به اون معناست که نرخ رشد ایران در فصل بهار نزدیک به صفر یا حتی زیر صفر بوده، ولی بانک مرکزی همونطور که عرض کردم رقمی در این زمینه ارائه نمیده.
خب فکر میکنین توضیحات بانک مرکزی در مورد دلایل کندی آهنگ رشد در ایران قانع کننده به نظر میرسه؟
اون چیزی که در این توضیحات جلب توجه میکنه این هست که تنها بر عوامل خارجی تکیه شده و از عوامل درونی زاینده رکود بحثی به میان نیامده. در واقع رکود شدید فعلی به عوامل بیرونی نسبت داده شده همراه با ابراز امیدواری به بهبود اوضاع بعد از رفع تحریم ها.
ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
منم از شما تشکر میکنم و جمعه خوبی رو آرزو میکنم برای همراهان این برنامه.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
رنگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چه کار باهاتون میکنم.
خب نوبت مهدی رستم‌پور و آخرین خبرهای ورزشی.
بر شما بینندگان عزیز علاقمندان ورزش. بامداد آدینتون به خیر و خوشی. خبر اول درباره اظهارات جنجالی سپ بلاتر درباره میشل پلاتینی. آقای بلاتر با اشاره به نحوه انتخاب میزبان جام جهانی 2022 گفته که بر سر انتخاب آمریکا به توافق رسیده بودند، همه چی تقریبا تموم شده بود تا اینکه جلسه‌ای برگزار میشه بین نیکولا سارکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه و شاهزاده تمیم بن حمد بن خلیفه قطری. بعد از اون جلسه میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا یوفا اعلام میکنه که نظرها بر اینه که قطر میزبان جام جهانی بشه و در رأی گیری با نفوذی که آقای پلاتینی داشته آرا به سمت قطر واریز میشه. این هم خبری است به هر حال که بر اتهامات مرتبط با فدراسیون جهانی فوتبال اضافه میکنه در شرایطی که هم پلاتینی هم بلاتر 90 روز تعلیق هستن از فعالیت‌های فوتبالی. باید دید با این فشارهایی که نسبت به نحوه اعطای میزبانی به قطر به وجود اومده، آیا صرفا فقط افراد متهم میشن و اسناد رو ارائه میکنن یا اینکه ممکنه نتیجه‌ای هم در بر داشته باشه و میزبانی رو از قطری‌ها بگیرن. خبر بعدی درباره فرو ریختن رکورد ملی پرتاب چکش دختران توسط امینه کشیری که موفق شد با رکورد 48 متر و 80 سانتی متر حد نصاب تازه‌ای به جا بگذاره. رکورد قبلی رو هم خود او به ثبت رسونده بود. اما دیروز خبری داشتیم درباره حضور رئیس فدراسیون بوکس در سفر به ایتالیا به عنوان سرپرست به مدت 10 روز که برای یه اردو عازم اونجا میشن. این ماجرا باعث شد که بحث تضاد قانونی در وزارت ورزش پیرامون فعالیت دو شغله ها یا بازنشستگان دولتی مجددا مطرح بشه در برخی رسانه‌های ورزشی، با توجه به اینکه مطابق ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب دی 66 مجلس شورای اسلامی، هادی سایی نتونست در انتخابات تکواندو شرکت کنه، محمد رضا طالقانی از انتخابات فدراسیون زورخانه‌ای کنار گذاشته شد، حسین رضازاده ناگزیر شد بین شورای شهر و وزنه‌برداری یکی رو انتخاب کنه و از وزنه برداری کنارمون. به تازگی هم به بهرام افشارزاده آقای گودرزی وزیر ورزش گفته که دیگه نمیتونه به فعالیتش در باشگاه استقلال ادامه بده. همه اینها قانونی است با توجه به همون قانون سال 66، اما در خصوص برخی افراد اعمال نمیشه. بهرام شفیع در فدراسیون هاکی که بازنشسته است و دو شغله هم هست اما مسئولیت خودش رو در فدراسیون هاکی ادامه میده. مهدی هاشمی هم نماینده مجلس شورای اسلامیه و همین که رئیس فدراسیون تیراندازیه و وزارت ورزش نتونسته کاری در این خصوص انجام بده. و خود آقای ناطق نوری که 26 سال رئیس فدراسیون بوکسه و در این حال بازنشسته وزارت بهداشت هم هست. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. امروز رقابت پرسپولیس استقلال هم در شهرآورد فوتبال تهران برگزار میشه از سری رقابت‌های لیگ برتر که فردا درباره‌اش بیشتر صحبت خواهیم کرد. روز خوبی در پیش داشته باشید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
خب بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، بریم و بخش دوم برنامه رو با هم دیگه کلید بزنیم. امیدوارم تا اینجا خستتون نکرده باشیم. ساعت در ایران 7:30 بامداده و سلام میکنم به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر امروز. صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین به مجله بامدادی رادیو فردا. اگه همراه ما بمونین، ما هنوزم براتون 30 دقیقه برنامه داریم و پیش از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از بهروز کارونی.
با سلام مجدد به شما همراهان عزیز رادیو فردا. نشست چهار جانبه وزیران خارجه آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان سعودی درباره بحران سوریه پنجشنبه شب و پیش از شروع مذاکرات رسمی روز جمعه در وین، پایتخت اتریش برگزار شد. فدریکا موگرینی، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، پنجشنبه شب در وین گفت که اگر مذاکرات روز جمعه درباره سوریه به خوبی پیش برود، می توان شاهد دیدارهای دیگری در آینده بود. وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه حملات راکتی به اردوگاه لیبرتی، محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تعداد دقیق کشته شدگان در حملات راکتی شامگاه پنجشنبه به اردوگاه لیبرتی روشن نیست، اما شورای ملی مقاومت نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید دست کم 23 تن در این حملات کشته شدند. یک مقام جمعیت هلال احمر میگوید سیل در استانهای لرستان و ایلام 6 کشته بر جای گذاشته است. معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز روز پنجشنبه گفت که بیش از 3000 تن به دلیل مشکل تنفسی ناشی از بارش باران در روز چهارشنبه به بیمارستان‌های این استان مراجعه کردند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که برخلاف آمار ارائه شده از سوی مقام‌های عربستان سعودی درباره تلفات حادثه منا، دست کم 2070 تن در این حادثه کشته شدند. یک گروه مخالف بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، روز پنجشنبه اعلام کرد که حمله به شهر رقه، مرکز گروه حکومت اسلامی، در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت. یک مقام آمریکایی گفت که گمان می‌رود یک خواننده سابق رپ از کشور آلمان که در ویدیوهای تبلیغاتی گروه حکومت اسلامی شرکت کرده و به دنبال فریب دادن خارجیان برای پیوستن به این گروه بود، در حمله هوایی دو هفته پیش آمریکا کشته شده است. رضا جان،
ممنونم. بهروز کارونی بود که از آخرین خلاصه آخرین خبرها برای ما میگفت. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم در بخش دوم صبحانه با خبر درباره حمله راکتی به اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در عراق به سه نمایشگاه جدید که امروز در تهران افتتاح میشن سری میزنیم. هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده رو ورق میزنیم و در بخش موسیقی هم به نامه اعتراضی خوانندگان پاپ به حسن روحانی میپردازیم که از تبعیض ها در مورد موسیقی پاپ گلایه کردن. اما گزارش اول این بخش، همونطوری که در خبرها هم شنیدین، شامگاه دیروز پنجشنبه اردوگاه لیبرتی یا همان آزادی در عراق که محل اسکان و نگهداری اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هست، برای چندمین بار با حمله راکتی روبرو شد که در این حمله تعدادی از اعضای این سازمان کشته شدند. بنیامین صدر گزارشی داره در همین باره.
بار دیگر حمله راکتی به اردوگاه لیبرتی عراق، محل نگهداری اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران. این حمله که شامگاه پنجشنبه انجام شد، آنچنان که سازمان مجاهدین خلق میگوید 23 کشته بر جای گذاشته است. ساعتی پیش از اعلام خبر کشته شدن 23 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق، شاهین قبادی، سخنگوی این سازمان، در گفتگو با رادیو فردا تعداد کشته ها را 22 تن اعلام کرده بود.
تعداد شهدا به 22 رسیده. بیش از 80 از انواع مختلف به لیبرتی اصابت کرده. شدت انفجارها به حدی بوده که بسیاری از بنگال‌ها که ساکنون در آنها اقامت داشتن متلاشی شده. بسیاری از دیوارهای حفاظتی که کاملا سیمان درست شده در هم شکسته.
خبر حمله راکتی به اردوگاه لیبرتی یا همان آزادی عراق را خبرگزاری رویترز نیز مخابره کرده است، هرچند این خبرگزاری تعداد کشته شده ها را نامعلوم عنوان کرده است. این چندمین بار است که محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق با حمله راکتی روبرو می شود. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میگوید که هدف از این گونه حمله ها وادار کردن اعضای مجاهدین خلق به ترک عراق است.
با توجه به تکرار این حملات در سالهای گذشته، هدف مستأصل کردن مجاهدین خلق و ترک عراق است. جمهوری اسلامی برای تنگتر کردن حلقه محاصره علیه مجاهدین باقی‌مانده در عراق، حتی اونها رو متهم به همکاری با داعش کرده تا جامعه شیعه عراق رو علیه اونها بسیج کنه و نمیخواد رقیبی در این میدان داشته باشه.
ساعتی پس از حمله به اردوگاه لیبرتی که در نزدیکی بغداد قرار دارد، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، حمله های راکتی به این اردوگاه را محکوم کرد. آقای کری گفت که آمریکا از مقام های عراقی خواسته است تا تدابیر بیشتری را برای امنیت ساکنان اردوگاه لیبرتی به کار بندند و عاملان این حمله ها را بیابند. اما چرا با وجود ناامنی در عراق، اعضای سازمان مجاهدین خلق هنوز در عراق به سر میبرند؟ مجید محمدی،
به سه دلیل مجاهدین خلق نمیخوان عراق رو ترک کنن. دلیل اول نزدیکی عراق با ایران هست که امکان عملیات علیه جمهوری اسلامی رو در آینده فراهم میکنه اگر مجاهدین خلق بتوانند قدرت رو به دست بیارن و امکان حمله پیدا کنند. دلیل دوم ممانعت کشورهای پذیرا هست از داشتن اردوگاه ویژه توسط مجاهدین خلق. مجاهدین خلق الان در عراق اردوگاه ویژه دارن. کشورهایی که مجاهدین خلق میپذیرن اونها رو بدین شکل نمیخوان در جامعه خودشون بپذیرن. و دلیل سوم این که مجاهدین خلق در مورد اردوگاه اشرف هم این ادعا رو داشتن که نمیخواستن این اردوگاه رو بدون ما به ازا به دولت عراق واگذار کنند. در مورد اردوگاه لیبرتی هم به احتمال خیلی زیاد اونها نمیخواهند این اردوگاه رو مفت و مجانی رها کنند و به کشورهای دیگه برن.
سازمان مجاهدین خلق ایران یکی از مهمترین گروه‌های اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی است. این سازمان از میانه‌های دهه 60 خورشیدی و به منظور مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی مقر خود را به عراق منتقل کرد، اما پس از حمله نظامی آمریکا به عراق و پس از سرنگونی حکومت صدام حسین مجبور به ترک خط مشی مسلحانه شد و اعضای آن خلع سلاح شدند.
گوی حقوق بشری
میشه، یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
جامعه های تهران روز هنرهای تجسمی هم هست، چرا که بیشتر نمایشگاه های تهران روز جمعه افتتاح میشن. یکی از این نمایشگاه ها با عنوان 40 سال 40 کاریکاتور امروز در خانه کاریکاتور تهران منتظر شماست. فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی برنامه که از طریق اسکایپ به ما پیوسته از این نمایشگاه بیشتر به ما میگه. آقای سرکوهی،
کاریکاتور وقتی که اسمشو میشنویم بلافاصله به یاد اردشیر محسس میفتیم که یکی از خلاق‌ترین و بزرگترین هنرمندان هنرهای تجسمی ایران بود که در غربت درگذشت و شاهکارهای بزرگی در زمینه کاریکاتور و طراحی خلق کرد. کامبیز درنبخش یکی از چهره‌های درخشان کاریکاتور ایران هستش که در دهه‌های 40 و 50 درخشید و همچنان به کار خلاقه خودش ادامه میده. بسیار از آثار او در موزه‌های معتبر دنیا خریداری شده، نگهداری میشه و نمایشگاه‌های او همواره با موفقیت بسیار همراه بوده و جوایز بسیار زیادی هم گرفته و کسانی که به هنرهای تجسمی در ایران علاقمندند با نام و آثار کامبیز درنبخش آشنا هستند، به خصوص که کتابهای بسیاری هم از مجموعه آثار او منتشر شده. نقب زدن به روابط پنهان جامعه، پس زدن ماسک ها، افشا کردن اون چیزی که آدم ها سعی میکنن مخفی بکنن، اما نه با کلمات که با خط. این یکی از ویژگی های کار درنبخش هست، با کمترین خطا، با خطهایی که به نظر بسیار ساده میرسند اما مثل چاقو جامعه رو میشکافند، انسانها رو میشکافند و درون اونا رو نشون میدن. تضادها، مسخ شدن ارزشها و باورها رو تصویر میکنند و در واقع با کمترین خط مفاهیم بزرگی رو بیان میکنند. کارنامه کامبیز درنبخش کارنامه درخشان است و حالا خانه کاریکاتور ایران 40 کاریکاتور او رو انتخاب کرده که به نظر این به اصطلاح انتخاب کنندگان از بهترین کارهای او هستند و در یک نمایشگاهی با عنوان 40 سال 40 کاریکاتور در خانه کاریکاتور ایران به نمایش گذاشته. 40 کاریکاتور از کامبیز درنبخش، نمایشگاهی که امروز افتتاح میشه و تا 18 آبان ماه ادامه داره.
خب اما نمایشگاه بعدی اسمش هست نمایشگاهی با عنوان رشد متلاطم که اون هم امروز افتتاح میشه. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
رشد متلاطم نشان دهنده به نوعی حرکت هست که در این حال با تلاطم و طوفان همراه هست. سحر خلخالیان 9 تابلو اکریلیک خودش رو در گالری شیرین عرضه خواهد کرد امروز که بیشتر روایت شخصی از زندگی هنرمند هستند، اما در زمانی که به گفته او خود او مدت 2 سال منزوی بوده و تابلوها شرح انزوای یک هنرمند رو قرار است روایت بکنند با زبان تصویر و در این حال چگونه او از انزوا در آمده و پیکرهای منزوی که بر تابلوها نقش شدند چگونه به تدریج به پیکرهای دیگه رسیدند و این بیان رو به اصطلاح هنرمند کوشیده که در تابلوهاش بیان بکنه.
خب و ما سومین نمایشگاه، نمایشگاه لعل خاموش، از این نمایشگاه چه خبر؟
هر چقدر که بسیار بعد از جنگ جهانی دوم مجله خروس جنگی در آمد، از همون زمان مدرنیزم در نقاشی ایران بسیار پیدا شد، ظهور کرد، هنرمندان بزرگ خلاقی آفرید، اما سنت ها نیز سخت جانی میکنند و حاضر نیستند که جای خودشون رو به عصر معاصر بدن و همچنان به گذشته مینگرند. نمایشگاه لعل خاموش در گالری ایده فارسی 19 هنرمند هستند که نقاشی خطهای خودشون رو ارائه دادند و نقاشی خط طبق معمول کوشش هست برای بهره‌گیری از امکانات خط برای بیان تصویری که البته دیگه از شدت تکرار میتونیم بگیم به کلیشه بدل شده. این نمایشگاه امروز افتتاح میشه تا 13 آبان ماه ادامه داره.
ممنونم از شما فرج سرکوی.
من از شما متشکرم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
مثل همه جمعه ها که روزنامه در ایران منتشر نمیشن، میریم سراغ هفته‌نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده و داغ. با شهرام رفیع زاده همکارم از کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته، شهرام با صدا شروع کنیم که تصویری از محمد رضا عارف روی جلد داره و نوشته عارف چگونه بیاید.
بله، هفته نامه صدا در این شماره به بهانه تشکیل شورای عالی انتخاباتی اصلاح طلبان پرونده ویژه‌ای منتشر کرده درباره اینکه این شورا قرار است چه کاری انجام بده. اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان چه برنامه‌ای دارن و به ویژه بر چگونگی ورود محمد رضا عارف به عرصه انتخابات مجلس دهم پرداخته و حتی توصیه‌هایی هم در سرمقاله هفته نامه صدا به اصلاح طلبان شده، از جمله اینکه اصلاح طلبان باید از ظرفیت برخی چهره های اصولگرای میانه رو هم در انتخابات آینده استفاده کنند. البته برخی از چهره های اصلاح طلب هم در این شماره هفته نامه صدا ابراز نظر کردن درباره انتخابات آینده مجلس. موضوع انتخابات مجلس خبرگان هم یکی از پرونده های ویژه یا یک گزارش خیلی مهم در صدا هست که در اون صدا برای اولین بار فهرستی از کسانی رو که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان از اونها دعوت کردن تا در انتخابات آینده مجلس خبرگان شرکت کنند رو منتشر کرده. در صدر این فهرست آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست، اما نکته مهم حضور سه فرزند احمد خمینی، یعنی نوه‌های آیت الله خمینی هستند، حسن خمینی، یاسر خمینی و علی خمینی، از کسانی هستند که به نوشته هفته نامه صدا دعوت شده تا در انتخابات آینده مجلس شرکت بکنند. یک گزارش هم در این شماره داره درباره بستی خروج از رکود دولت آقای روحانی که از اون به عنوان دعوت به خرید یاد کرده هفته نامه صدا.
شهر، موضوع اول و اصلی هفته نامه مثلث نامه آیت الله خامنه است در مورد برجام و پذیرفتن مشروط اون نامه که به حسن روحانی نوشت. توضیحات بیشتر چیه؟
بله، هفته نامه مثلث هفته نامه است نزدیک به اصول گرایان. در این شماره عکس روی جلد خودش رو به رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده با تیتر موافقت مشروط و پرونده ویژه‌ای منتشر کرده درباره همین موضوع نامه‌ای که آقای خامنه‌ای نوشته بود به آقای حسن روحانی و پاسخ آقای روحانی به اون. از این نامه، یعنی نامه آقای خامنه‌ای، هفته نامه مثلث به عنوان نقشه راه برای پیگیری حقوق هسته‌ای ایران یاد کرده. چند چهره عضو مجلس شورای اسلامی یا چهره‌های اصول گرا هم در گفتگو با مثلث ارجیابی کردن نامه آقای خامنه‌ای رو، از جمله آقای حسین نقوی حسینی که سخنگوی کمیسیون ویژه برجام در مجلس نهم هم بوده، از این نامه به عنوان نامه‌ای دقیق، قاطع و انقلابی یاد کرده. و البته آقای حشمت الله فلاحت پیشم که نماینده پیشین مجلس هست گفته که مدیریت آقای خامنه‌ای ضامن اجرای درست برجام خواهد بود. یک گزارش ویژه در این شماره مثلث منتشر شده درباره اینکه تأثیر تصویب و نهایی شدن برجام بر جایگاه علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی چه خواهد بود و رابطه ایشون با اصولگرایان در آینده به ویژه در انتخابات آینده مجلس چگونه خواهد بود.
خب یه نگاه کوتاهی هم بندازیم به هفته نامه رمز عبور.
رمز عبور در این شماره با تیتر یعنی عکس روی جلد خودش رو به روزهای حساس مقاومت با تیتر با چنین تیتری به حضور آقای قاسم سلیمانی در عراق اختصاص داده. البته این شماره رمز عبور به پرونده ویژه‌ای هم داره درباره بحران سوریه و گفتگوی منتشر نشده از حسین همدانی فرمانده ارشد سپاه پاسداران که چندی پیش در سوریه کشته شد رو هم منتشر کرده. در این گفتگو آقای حسین همدانی گفته که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ما گفته که مراقب باشید در سوریه از دو طرف کمتر کشته شوند. یک گفتگو هم داره با اسماعیل قاهانی که جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران یعنی همون شاخه برومرزی سپاه پاسداران هست. ایشون هم در این گفتگو تاکید کرده که آمریکایی‌ها ما را در منطقه نمی‌بینند، با روح و روانشان ما رو احساس می‌کنند. یک گفتگوی دیگر هم داره با جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران درباره موقعیت نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس و دریای عمان.
و این شماره از تجارت فردا چه مطالبی داره؟
تجارت فردا در این شماره عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای حمید تهرانفر که ایشون معاون نظارت بانک مرکزی هست. گفتگوی اصلی تجارت فردا با ایشون هست درباره وضعیت بانک ها و همچنین سیاست های پولی و اقتصادی دولت آقای روحانی. ایشون اشاره کرده در این گفتگو که مشکلات نظام بانکی ایران در قوانین و مقررات متناقضی است که در ایران وجود داره. البته اشاره کرده به پیچیدگی های نظارت بر اجرای بسته خروج از رکود دولت که پیشنهاد شده یا ارائه شده و تأکید کرده که از بانک مرکزی جلوی رقابت مخرب بین بانک‌های مختلف رو هم خواهد گرفت. یه گزارش ویژه هم داره درباره قیمت نفت و تحریم نفتی و اشاره کرده به هفته‌نامه تجارت فردا که هزینه تحریم نفت ایران 310 هزار میلیارد تومان به ایران خسارت وارد کرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب رسیدیم به ایستگاه آخر صبحانه با خبر. بخش موسیقی از مهمترین رویدادهای موسیقی ایران میشنویم در هفته‌ای که گذشت همراه با بردی افشین.
این جمعه هم به مانند اغلب آخر هفته ها نگاه میکنم به هفت روز گذشته و مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای عرصه موسیقی در ایران. در روزهای گذشته در رسانه‌ها انتشار یک نامه سرگشاده از سوی هنرمندان موسیقی پاپ فعال در عرصه‌های رسمی به رئیس جمهوری ایران بازتاب فراوانی داشته. هنرمندان موسیقی در این نامه درباره وضعیت موجود عرصه موسیقی پاپ نوشتند و از اون چیزهایی گفتند که به نظرشون تبعیض، کمبود و مشکل میرسه. این عده از حسن روحانی تقاضا کردند برای یک قرار ملاقات. این نامه را هنرمندانی مطرح چون رضا صادقی، محسن یگانه، شهرام شکوهی، مازیار فلاحی و بسیاری دیگه امضا کردند، اما هنوز واکنشی از نهاد ریاست جمهوری به این نامه داده نشده. این رو هم اضافه کنم این روزها همزمان با ماه محرم در تقویم قمری اسلامی و موسیقی پاپ در ایران چندان پویا نیست، اما در همین روزها اخباری جنجالی از این عرصه به گوش خورده، از جمله اینکه هفته گذشته شایع شده بود 24 چهره مطرح از عرصه موسیقی پاپ اجازه فعالیت دیگه در ایران ندارن، اون هم به علت همکاری با شبکه‌های تلویزیونی و وبسایت‌های ایرانی مستقر در خارج از کشور. این خبر از سوی مقامات عالی رتبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران تکذیب شده. صدور مجوز اجراهای زنده موسیقی برای هنرمندان ساده تر خواهد شد. این را دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده و گفته هنرمندانی که مجوز انتشار آثار ضبط شدهشان از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده دیگه برای اجرای زنده بر روی صحنه مجوز لازم ندارند. پیش از این یک شورا در دفتر خانه موسیقی مسئولیت صدور مجوز اجراهای زنده را داشت و روند بررسی و تایید صلاحیت هنرمندان از منظر این شورا برای اجراهای زنده فرایندی بود بسیار وقتگیر. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باز هم حرف پیشین خودش را تکرار کرده و گفته تک خانی زن اگر مفسده نداشته باشه محل ایراد نیست. علی جنتی در این باره به نظر فقهی رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای و تعداد دیگری از فقها استناد کرده. آقای جنتی سه‌شنبه این هفته در مراسم رونمایی از طرح حمایت از ترجمه کتاب‌های فارسی به زبان‌های دیگه این موضوع رو مطرح کرد. اون هم در پاسخ به پرسشی درباره اجرای بحث برانگیز اپرای عاشورا. اپرای عاشورا یک اپرای ملی است به کارگردانی و نویسندگی بهروز غریب‌پور و با موسیقی بهزاد عبدی که 7 سال پیش ساخته شده و امسال در تالار وحدت تهران ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان و به مدیریت علی رهبری اون را اجرا کرد. بسیاری از محافظه‌کاران مذهبی به این اجرای اخیر تاختند چرا که به تصور اونها در این اجرا یک زن تک خوانی میکنه، اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره این ادعاها رو رد کرده. با وجود تکذیب تک خوانی زن در اجرای اپرای عاشورا در تالار وحدت تهران، علی جنتی بالاترین مقام وزارت ارشاد حتی از این حرف زده که تک خوانی زن میتونه بدون اشکال هم باشه. البته پیشتر او اظهار نظر اینچنینی کرده بود که خیلی به مذاق تندروهای مذهبی اون موقع خوش نیومده بود. بعد از انقلاب سال 1357 در ایران تا به حال تک خوانی زن ممنوع بوده. در چند روز گذشته خبر به بستر بیماری افتادن 3 هنرمند منتشر شده و من امروز یادی از این هنرمندان می کنم و به علاوه آرزوی بهبودی بسیار سریع رو برای هر 3 اونها می کنم. ارفع عطرائی هنرمند موسیقی ایران در ایالات متحده آمریکا در بستر بیماری است. او مبتلا به نوعی از سرطانه، اما نزدیکانش گفتند که حال خانم عطرائی رو به بهبودی است. ارفع عطرائی 74 ساله است. او یک نوازنده ساز سنتوره و بسیاری او رو اولین مدرس سنتور زن در ایران می‌خوانند. ارفع عطرائی سابقه تدریس در هنرستان‌های عالی موسیقی دختران و پسران رو داشته به علاوه چندین دانشگاه. غلامرضا صنعتگر هم باز به بیمارستان رفت و بستری است و منتظر چند عمل جراحی سخت. آقای صنعتگر خواننده است جوان، اهل بندرعباس و فعال در عرصه موسیقی پاپ ایرانی، اما مدتی است که به بیماری سرطان مبتلا است و سرطان به اندام‌های داخلی بدنش چون کبد، معده و کلیه‌اش آسیب زده و پیشتر هم بارها در بیمارستان بستری شده بود و چندین عمل جراحی رو تحمل کرده بود. با این حال او تونست برگرد و فعالیت موسیقیش رو از سر بگیره و حالا هم امیدواره پس از عملهای جراحی اخیرش باز هم بتونه کارش رو ادامه بده در عرصه موسیقی. فضل الله توکل نوازنده و آهنگساز کهنه‌کار موسیقی ایرانی هم در بیمارستان بستری است. آقای توکل رو عارضه قلبی و ریوی به تخت بیمارستان کشونده. فضل الله توکل یک نوازنده چیره دست ساز سنتوره و به غیر از این در فضای موسیقی پاپ سنتی ایرانی هم کلی آهنگسازی کرده. از جمله معروف‌ترین آثار او آهنگی است به اسم وای نگو 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 دیگه از گذشته که آواز این آهنگ رو خانم پروانه میر افشاری اجرا کرده. هنرمند قدیمی و برجسته موسیقی پاپ سنتی ایرانی، خواننده‌ای که بیشتری‌ها او را با نام همیرا می‌شناسند. با آرزوی سلامتی برای فضل الله توکل به این آهنگ گوش میدیم با آواز همیرا.
با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.